آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. دیماه 96 گفتگوی ما را از تماشاخانه ایران شهر سالن استاد ناظرزاده کرمانی خواهید شنید. نمایش نفر دوم و مهین صدری نویسنده و کارگردان این اثر.
سلام میگم به کاربران تیبال و شما که لطف کردین تشریف آوردین.
بله دستمندیم. خیلی از شما سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. خانم صدری خیلی بی مقدمه بپردازیم به نفر دوم، اما دوست دارم خیلی از یه جای دیگه برسیم به نفر دوم. خیلی فکر کردم رو نفر دوم وقتی من نمایش رو دیدم، درگیر شدم باهاش حقیقتا به عنوان یک اثری که شاید این روزا خیلی کم میبینیم روی صحنه که باهاش همزاد پنداری کنی، حرکت کنی، فکرتو درگیر کنی و بعد که میای بیرون طرح سوالهایی که برات شده رو بهش فکر بکنی. اما نکته‌ای که خیلی در قدم اول برام جذاب بود، حرکت از سمت ابجکتیو به سوبجکتیو بود. از این اتفاق بگذرن چی شد که این مسیر رو طی کردین و این مسیری که انقدر به نوعی، حالا اگر نمیدونم حالا درست بگم یا نه، از یک حالت واقعی به ذهنیت‌گرایی و بعد به سیال و اصلا موقعیت‌های مختلف رسیدیم که حتی نگاه من نگاه روانشناختی هم بود در این حوزه.
ببینید واقعیتش اینه که ما از یه سری، من از خیلی فکر کردم که باید شروع بکنم از اونجا که اصلا بگم که اساسا چجوری این نمایشنامه شکل گرفت، چجوری نوشتم و همه اون درگیری‌های خودم. دقیقا همون شکلی که نمایشنامه پیش رفت من همونجوری پیش رفتم، یعنی اصلا چیزی رو سعی نکردم خیلی درست کنم، اصلا مهندسیش نکردم. یعنی همون شکلی که پیش رفت و همون شکلی پیش رفت واقعا اینجوری بود، درگیری‌های خودم با نمایشنامه نوشتن و بعد همینجوری به تدریج ما رفتیم به مثلا سال 66 و همجوری بی به تدریج گفتم. اصلا به نظر اومد که این شخصیت ها و این آدما به تدریج هی پادر هواتر میشن، یعنی هر چی میگذره بیشتر اینا دیگه نمیدونن که به کجا هستن، کجا نیستن و چه کار باید بکنن. اینه که به همین شکل هم نمایشنامه پیش رفت و فرمش هم همین اتفاق براش افتاد.
این رونده خیلی دوست دارم بدونم، شما خب بعضی از کاری که از شما این مستند در طور حوزه مستند اساسا صاحب سبک هستیم برای خودتون، اما به نوعی این اثر اینش برام جالب بود که ما رو بین یک فضایی معلق نگه میداره، یعنی اینکه انگار که برای شما مستنده، برای من یک چیز ذهنیه یا یک تعریف خاطر است.
آره ببینی خیلی رفت آمد داره کاره، یعنی خیلی رفت آمد داره بین واقعیت و بین ذهنیت. یعنی مثلا یه خواهر که مثلا ما ارتباطش رو با مرداش میبینیم و یه خواهر دیگه که ارتباطش با مرداش، اون یکی خیلی واقعی و بیرونیه و حتی اون که ستاره بازی میکنه وقایع بیرونی رو در واقع میبینه و راجع به اونا حرف میزنه، این خواهر همه چیش درونیه و وقتی اینا و این هیچی از درونش نمیگه بیرون، در واقع انگار که دوتاشون یکیان، یعنی حتی ستاشون یکیان، ولی هر کدوم از یه جنبه یه ویژگی، از یکیش خیلی سنتی یکیش خیلی مدرنه و حالا مستند بودن واقعا من نمیدونم، من باید یکم زمان بگذره که ببینم اصلا بتونم نگاه کنم به این اثر، چون اصلا بهش واقف نیستم، یعنی اصلا نمیدونم چیکار کردم. از اون کارهایی که واقعا باید زمان بگذره تا بفهمم که اصلا چیش به چیش میخوره، کجا هست اصلا نمایش.
نکته جذابی رو اشاره که این ذهن من الان یه رفت به اون سمت. میخوام اینجوری بررسی کنیم چقدر واکاوی مهین صدری بود این اثر. شخصیت هایی که تو این اثر وجود داره و اینکه حالا شخصیتی که خودتون بازی میکنید که هی متغیرم هست و اساسا جنسیتش با شما در حوزه های متفاوته، چقدر اینو به ذهنم رسوند که شاید مهین صدری تو بعضی از جاهای این نمایش داره لایه های خود درونی خودش رو واکاوی میکنه، یا به نوعی اگر بخوام نگاه کنیم به فروید و نظریه سیال ذهن، یه همچین احساسی دارم نسبت به حوزه روانشناختیش.
خیلی زیاد واقعا نمیدونم، واقعا این نمایش میگم خیلی از ناخودآگاه میاد اینا و این خیلی من وقتی می‌خواستم اینو بنویسم خیلی رفتم برای اولین بار در واقع رفتم تمام دفتر یادداشت‌های من که از 14 سالگی دارم رو خوندم و احتمالاً این محصول همه اوناست و محصول یه سری تغییر تحولات تو خودم احتمالاً این نمایش و خودم خیلی حتی خودم رو جو گذاشتم جای مردها. خیلی اینا همشون با هم دیگه می‌دونی مثلا خواهرت انگار همشون یکی‌ان و همشون دارن تبدیل میشن به هم دیگه و حتی دختر کرولال یه جوری بلاز سنی خیلی سن منه، یعنی متولد 58 اون خواهر اولی متولد 50 اون یکی 54 و یه جوری انگار تمام اون نگفتنام تمام اون چیزایی که نمیتونم بگم تو اون دختر کرولال. خیلی محصول واکاوی درونه واقعا، ولی میگم واقعا انقدر بهش الان برام گنگ هنوز که نمیدونم باید خیلی بهش فکر کنم.
خیلی علاقه به طرح مسائل جنگ داری یا اساسا انگار که جنگ با زندگی شما عجین شده، دوره جنگ حرکت کردین، با جنگ شما اساسا احتمال میدم که بزرگ شدین دیگه، دوره سن شما در کودکی با جنگ گره خورده. این خیلی تأثیر عجیبی فکر کنم تو آثار شما داره دیگه. ما آثار رو که اگه نگاه کنیم همیشه رد پای این وجود داره.
ببینید به هر حال این یک من تو هم هوایی هم 32 سال از زندگی این زنا رو نوشتم، اینجا هم 30 سال از زندگی این سه تا دختره. در واقع جنگ به هر حال ما نمیتونیم جنگ رو از یاد نمیبریم، یعنی حتی اگه ما هم بخوایم فراموش بکنیم فراموش نمیشه، برای اینکه دوباره یه مدت که میگذره دوباره اسرا میان، دوباره یه مدت دوباره قواسا میان. یعنی اگر ببینید جنگ ما ازش خلاصی نداریم واقعا، و یه 8 سال شوخی نیست، 8 سال از زندگی من بوده دیگه، 8 سال کودکی من بوده در واقع. البته که من شمال زندگی میکنم، ما شمال زندگی میکردیم، اینه باشو غریبه کوچکی که رفت شمال همه چی آروم بود، واقعا اونجوری بود، ولی خب اصلا نمیتونیم فراموش بکنیم که شهیدا میومدن و همه اتفاقا میافتن و حالا اتفاقای دیگه هم هست توی نمایش، فقط جنگ نیست. ولی آره این به نظرم یه زخمیه که حالا خوب نمیشه واقعا، یعنی اگر جنگ اتفاق نمیافتاد شاید خیلی از این سختگیری ها الان نبود واقعا. جنگ باعث شد که خیلی آدم ها انقدر خودشون رو محق بدونن که اتفاقا روی بقیه بگن که حرفی که ما میزنیم درسته. این مشکلات واقعا خیلی زیاده.
همونجور که خودتون فهمیدید ما جنگ رو که میگذریم ازش، چون شروع نمایش رو با این حوزه شروع میکنیم و باش ازش میگذریم، میرسیم به مسائل فرهنگی، اجتماعی، درونی، خانوادگی و کنار هم دیگه اینها به هم زنجیروار متصله. اما مهین صدر هیچ وقت در این حوزه نظر نمیده، فقط روایت میکنه، احساس میکنه، فقط میگه اینه ماجرای من، این بر من گذشته.
نمیدونم اساسا خودم اینجوریم، یعنی دلم نمیخواد، میگم حتی من مثلا تو حوزه مطبوعاتم که کار میکنم مثلا من نقد نمینویسم، چون دوست ندارم اصلا بگم این کار خوبه. نظر خودم کاملا خیلی شفاف دارم در مورد کارا، ولی خیلی نظرم شخصیه و اصلا نگام شخصیه. برای همین حتی مثلا وقتی ما در رابطه وقایع اجتماعی حرفی زنیم نه گذاشتم تو دهن خواهری که خیلی زن ساده معمولیه، نذاشتم تو دهن اون خواهری که مثلا بازیگره و مثلا کار مثلا میره حتی تو خیابون شعار میده. میدونی این خواهره که اتفاقا خیلی زن ساده معمولیه، اومدم از چش اون ببینیم روایت بکنیم. نه ما هر جا که مثلا دیدیم یک زن سنتی یه زن مدرن، من میذارم همیشه دلم میخواد دو طرف رو ببینم، هیچ وقت دوست ندارم یه طرف برم و هیچ وقتم دوست ندارم قضاوت بکنم، چون به نظرم حتی اون آدمی که دروغ میگم انقدر باور داره که دروغش رو که فکر نمیکنه داره دروغ میگه. حتی اون آدمی که هیچ کس فکر نمیکنه کار بدی داره میکنه، اون هر آدمی که داره یه کاری انجام میده فکر میکنه داره درسته این کار ممکن رو انجام میده. من خیلی میگم چون دلم میخواد البته اینجوری باشم که قضاوتی نداشته باشم درباره آدم، یا حداقل تو اثرم اصلا دیده نشه.
اما خیلی وقته که روی صحنه های نمایش ما اثری نمیبینیم که، یا کمتر میبینیم اثری که برای مخاطب طرح سوال کنه. اساسا وقتی مخاطب میاد تو از اونجا به بعد تازه درگیر نمایش بشه. چقدر شما این اساسا تو ذهنتون هست این اتفاقه؟
من به نظر میاد اثر هنری کارش فقط سوال کردنه، هیچ چیز دیگری نیست، یعنی اینکه تو راهکار بدی. ما این کاره نیستیم، اصلا کار من نیست که جامعه شناس نیستم، مثلا به من ربطی نداره. این میگم چیزی که متفاوت میکنه اثر هنری از مقاله اینه که طرح سوال بکنه و نشون بده، بگه اینا یعنی کنار هم بذاره. این نمایش هم یه کولاژ واقعا، کنار هم بذاره و ببین نگاه کن اینجا این اتفاق افتاده ولی اینجا این اتفاق افتاده، یعنی اینا رو کنار هم بذاره و تو بتونی خودت به خودت از بیرون یه نگاهی داشته باشی، صرفا همین. و اصلا فکر نمی‌کنم کار ما اینه که کار دیگه‌ای بکنیم غیر از این.
و نکته جالب این ماجرا اینه که احساس می‌کنم هر کسی می‌تونه رهتوشه خودشو برداره و بره.
آره، من تو این نمایش مثلا من می‌بینم دیگه خیلی ها مثلا از یه جنبه دارن بهش نگاه می‌کنن و اونای دیگه از یه جنبه دیگه نگاه می‌کنن. میگم اون ابتدای نمایش جوری که ابتدای نمایش با تصمیم تو بگیری که به کدوم طرف بری واقعا. مثلا همون ابتدای نمایش مثلا خیلی‌ها تصمیم می‌گیرن که مثلا بگن که آره این میخواد مرد سالاری رو میخواد در واقع ترویج بکنه، بخواد اینکه خودش نقش مردار رو بازی بود. دستوری که اگه نگاه بکنیم که من این سری نقش مردار رو بازی کنم بخواد که مردی وجود نداره، کاملا این چیزی برعکسه. میدونی کاملا اینجوری که هر تصمیم شما بگیری با همون میتونی برین جلو، چون من نمیخوام قاطع بگم و متاسفانه آدم ها میخوان تو قاطعانه بهشون بگی چیزی. آدم ها وقتی بهشون قاطعانه نمیگی گنگ میشن و اون وقت میگن این اثر مزخرفیه. دستوری فکر نمیگه شاید یه چیزیه که باید بهش فکر بکنن یکم.
خیلی باحال شد. من حالا شاید هی پراکنده صحبت میکنم اما هی بحث که میره جلو خودم هی ذهنم درگیر میشه. خیلی باحال. این فکر کنم سیستماتیک ما اصلا دوچار این بحران هستیم، همه چی رو انگار باید یا بهمون صفر بدن یا صد بدن.
در صورت که واقعا اینجوریه که ماها خیلی گنگیم تو زندگیمون، هیچ کس نمیدونه داره کار درستو میکنه. یعنی ما فقط یه کاری میکنیم، در یه راهی میریم که به نظر میاد درسته، ولی واقعا میدونی من خیلی امروز اتفاقا با یکی از دوستان داشتم حرف میزدم راجع به همین داستان. مثلا این فیلمایی که اساسشون داستانه که میگن آره این اینجوری شد که بعد اینجوری شد، اینجوری شد که بعد اینجوری. درسته که ما خیلی گنگیم تو زندگی، ما که اصلا اینا رو نمیدونیم که بعدها سالها بعد شاید بشینیم و بتونیم بگیم که آها این اتفاقا به این دلیل به این دلیل به این دلیل افتاد. تو نگاه میکنی وقتی از دور میتونی تازه، ولی وقتی داری در حینشی خیلی گنگی. من خیلی دلم میخواست این گنگی رو نشون بدم توی نمایش، به خاطر اینکه با توجه به اینکه یادآوری خاطرات هست خیلی دلم میخواست بگم که آقا واقعا هیچ چیز برام روشن نیست. به قول خیلی من یاد این جمله از برخس بودم که میگفتش که ما وقتی یه چیزی رو به یاد میاریم در واقع اون رو به یاد نمیاریم، بلکه آخرین باری که اون رو به یاد آوردیم به یاد میاریم. یعنی اینقدر گنگه برای ما چیزهایی که ما داریم، میدونی. و بازم خیلی درسته، من تو طول نوشتن این نمایش من خیلی به این جمله فکر میکردم و برای همینه که یکم نمایش کلن هم یکم گنگه. و البته اساساً هم میخواد که نمیخوادم که روشن و واضح باشه، چون اصلا یاد آوریه.
و واسه همین هم خط داستانی شاید به قول معروف پیوسته ای رو پیدا نکنیم، به صورت موازی انگار یه سری قصه ها برامون تعریف میشه.
بله شاید هم همینطور بشه.
بسیار عالی. با صحنه نمایش اما یک ویژگی دیگه این اثره که نمیشه ازش گذشت، استفاده از اون حریرهای عجیب و غریبی که میگم عجیب و غریب، شاید حریر برای هیچ کی عجیب و غریب نباشه اما در دل این اثر که بهش نگاه میکنی میبینی چقدر عجیبه، چقدر چیز معنی میتونه داشته باشه، چقدر میتونه اون وهم رو یا اون خیالی بودن رو یا این گذر رو نشون بده.
آره اینا دیوارایی هن که پشتشون دیده میشه و تو یه جایی هست توی همین نمایش که ما عروسی خون رو یه تیکش اجرا میکنه میگه تو فکر میکنی این دیوارا میتونن چیزی رو قایم کنن، واقعیتش اینه که نمیتونن. و تو من دارم خواست یه چیز ترانسپرنت باشه که اتفاقا موجم داشته باشه، حرکت هم کنه، خیلی چیز سفت و سخت نمیخواستم یه متریال خیلی سفت و سخت باشه. و بعد دلم نمیخواست میزان سنای خیلی عجیبی بدم، بلکه دارم خواست همه صحنه حرکت کنه، یعنی با باد یعنی با هر چی و حتی لباسا تغییر کنه به مرور و بدون اینکه مثلا ما یه چیزی از اول طراحی شده داشته باشیم. دلم می‌خواست آدم‌ها خیلی تغییر نکنن ولی تمام فضای پیرامونشون تغییر بکنه. و فکر می‌کنم این با طراحی صحنه که شیما، البته یک شیما حمیدی ببخشید میر حمیدی، یک پیشنهاد خیلی خوبی داد که ما در واقع اون صحنه‌ای که شما می‌بینید در واقع با این توری که ما کشیدیم از ته در واقع دکور مرتضی اسماعیل کاشی رو پوشوندیم. یعنی ما حتی ازش نخواستیم که دکورشو جابجا کنه، خیلی رفتار زنانه ای داشتیم با کل ماجرا، خیلی منعطف دکور اونو پوشوندیم و اومدیم جلو و حالا این حریرها اضافه شد و این مثل یه درایی که هی باز میشه و هی ما انگار داریم عمیق‌تر و عمیق‌تر میشیم. آره خیلی به نظر میخوره به فضای نمایش.
اما نکته‌ای که باز توی این طراحی نظر منو بیشتر جلب کرد این بود که آدم های قصه میرن تو فضای شخصشون و خیال میکنن قایم شدن دیگه نیستن، ولی هستن. اساسا داریم تمام روندشون رو انگار میبینیم، در صورتی که خودشون خیال میکنن پنهان شدن.
دقیقا همینطور. و مثلا وقتی من مثلا توی صحنه من اون پشت نشستم و دوتا خواهر رو با هم دارن انگار دعوا میکنم، انگار وسط دعواشونم، انگار من پشت یه پرده ام، ولی انگار میدونی خیلی اینجوری آدما مثلا ماها داریم با من و الهام داریم بازی میکنیم، ستاره داره به ما نگاه میکنه، یا من اونجا نشستم دارم به اونا نگاه میکنم به عنوان یه کارگردان حتی. و آره این خیلی این امکان رو به ما داد این صحنه که این اتفاق واسه بیفته.
ریتم اما تو این اثر خیلی جذابه، یعنی یه جاهایی شما مواجهی با یک ریتم کند و یهو یک جا مواجهی تو چند قاب پشت سر هم با یک ریتم تند، اما اینا خیلی به هم انگار مرتبط و همراهن، تو ذوق نمیزنن این ریتمو. من حس میکنم تو حوزه کلام شما سعی کردین که حفظش بکنید.
من آره از طریق یکم بلند و کوتاه کردن صحنه ها، یکم مونولوگ گذاشتم وسط صحنه های دیالوگ و اینا، فکر کنم من تو مت سعی کردم که این ریتم رو حفظ کنم، ولی بقیه‌اش دیگه بازیگرا میدونن دیگه، نمیدونم.
آره من خودم حس میکنم اصلا اساسا به بازی زیاد شاید نشسته باشه، به کلامه، به احساس میکنم تو اون دیالوگ ها اون ریتم رعایت شده بیشتر.
آره احتمالا من چون صحنه من اینجوری بود که واقعا روز یه شب نشستم 22 صفحه نوشتم و شب بعد 15 صفحه نوشتم و چیزایی که نوشتم دیالوگ بودن، بعد بین اینا من با توجه به ریتمی که میخواستم بین اینا یه سری مونولوگ های اضافه کردم، در واقع این اتفاق افتاد، یا حتی به صحنه های وصل کردم این مونولوگ ها رو. ولی چیزی که من در اول داشتم مثلا 37 صفحه دیالوگ بود کامل، همه این صحنه ها نوشته شده بودن.
بسیار عالی، نمیخوام خستتون کنم، نزدیک به اجرام هست. من فقط یه نکته بگم، روز اجرایی که من هفته پیش نمایش شما رو دیدم، یک مخاطبی به من تندی کرد بابت اینکه با تلفن موبایل حرف میزنه، واسه کسی من با تلفن حرف نمیزدم و خیلی دلم شکست. اما در طول اثر چند تا نکته ای بود که قشنگ وقتی که این اتفاق برای من آن بعد از تماشای اثر، یعنی لذت این اثر زیر دندونم بود، یهو یکی با یک صدای بلندی توی جمع من گفت با تلفن چرا حرف میزنی، سر تئاتر نباید حرف بزنی. یه لحظه تو خودم اومدم که شروع کنم و یاد مرد قصه شما افتادم، خیلی راحت، مثل اون آدمی که میره جنگ، مثل اون آدمی که میگذره، مثل اون آدمی که مثل اون فوتبالیسته، مثل همه چی، مثل همین آدما که یهو کنار هم قرار میگیرن و در این موقعیت‌ها هیچ کاری نمیتونن بکنن. و اون و قشنگ همین اتفاق، دمش گرم، اتفاقا خیلی حال کردم و امیدوارم که هر جا هست موفق باشه. خیلی حس خوبی بعد از اون، بعد از کنترل اون خشم و این اتفاقی که برای خودم افتاد و هی هضم کردن این ماجرا، خیلی اتفاق خوبی برام افتاد. نفر دوم رو انگار بیشتر درک کردم.
چه عالی. به معنی واقعی کلمه شما به نمایشنامه رسید.
خب برای سوال پایانی میخوام این رو بپرسم که چرا ما این روزها در حوزه تئاترمون داریم یه ذره دور میشیم از مبحث طرح سوال؟ من احساس میکنم روی صحنه های تئاتر ما یه دوره مثلا دهه 70، دهه 80، حتی اواسط دهه 80، نمایش ها واقعا برای مخاطب طرح سوال میکردن و مخاطب مدت ها درگیر بود، همونجور که فیلم های سینمایی این اتفاق براشون میافتاد و برای مخاطب. اما احساس میکنم یه ذره فرمون این ماجرا داره به سمت جای دیگه میره، یا اساسا تئاترها این امکان رو ایجاد نمیکنن برای مخاطب.
ببینی کلن آخه از طرح سوال کردن اینا مال نمایش هایی که تجربی هن، یعنی مال نمایش هایی که خیلی کلاسیک نیستن یا از یک فرمول هایی از پیش تعیین شده پیروی نمی کنن. ما یه زمانی به خاطر اینکه پولی به هر حال کمک هزینه کمی ولی کمک هزینه می رسید و ما می توانستیم تولید کنیم، انقدر وابسته به تماشاچی نبودیم. متاسفانه الان خیلی وابسته این به تماشاچی و تماشاچی طول میکشه تا بخواد عادت‌هاشو از ذهنش پاک کنه. میدونی مثلا تماشاچی که از سالن میاد بیرون و نرسیده به خونه پست میذاره رو تیوال، میدونی خب معلومه قضاوت خیلی سریع کرده و همشون هم معمولا اشاره میکنن به اول نمایش، خب یعنی همون در همون صحنه اول تصمیمشون رو گرفتن و اصلا تحمل کلن هم تحمل ما کم شده دیگه به خاطر فضای مجازی و نقدای خیلی کوتاهی که دو خطی تکلیف یه نمایش رو روشن. قبلا ما میشستیم مثلا سه صفحه نقد میخوندیم بفهمیم فیلم فلان مثلا چی میخواد بگه، ولی الان همه حوصله ها تنگ شده، خیلی سریع میخوام به نتیجه برسن، خیلی سریع میخوام بگن این خوب است یا بد است و حتی توصیه کنم به بقیه که برین ببینین یا نه. این اتفاق خیلی اتفاق جالبی نیست متاسفانه خیلی، ولی خب یک مقدار به اینه که واقعا کسایی که دارن کار تئاتر میکنن باید تامین بشن از نظر مالی دیگه، میدونی، و تو برنگه از نظر مالی تمام وابسته به تماشاچی به هر حال. و من خیلی احترام قائلم برای تماشاچی و فکر میکنم که شعورشون بالاتر از اینه که ما نتونیم یه چیزای جدیدی همیشه یه خوراک جدیدی بهشون بدیم. ولی خب خیلی هم هستن که خیلی زود قضاوت میکنن و تصمیمشون رو در مورد اسما حتی میگیرن که مثلا فلانی اسم بزرگتری برای من حتما داره یه کار عجیب تری میکنه. و یکم به نظرم باید هممون یکم تحملمون رو بیشتر کنیم در مورد اینکه بتونیم یکم فضاهای بیشتری ببینیم، صداهای بقیه رو هم بشنویم.
بسیار عالی. از تاعت تجربی گفتین، همه یاد بزرگانی میفتن که استارتش دادن، ولی من یاد آربی آوانسیان میفتم در ایران، که امیدوارم که یک مقداری دوباره یک پیداش مثل آربی آوانسیان که این جریان بزرگ را بندازه. البته که ما روی صحنه‌ها داریم میبینیم عزیزانی مثل شما دارن این کار رو هی انجام میدن، ولی امیدوارم که رد پای آربی آوانسیان و تلاش اون گروه عجیب و غریبی که این روزا آتیلا پسیانی ازش مونده، فقط جعفر والی خدا رحمتش کنه و عزیزان دیگه، خدا آربیا بسیار، الان فرانسه است، نمیدونم زنده هستن یا نه. بله، و به شدت امیدوارم که این اتفاق دوباره تو ایران با روش درست و با تفکری که حالا اون موقع خیلی تمیز این اتفاق افتاد در ایران جاری باشه. کلام پایانی شما باشه نوندگان عزیز، در خانواده بزرگ تیبان
حرف خاصی ندارم، خیلی ممنونم از شما و دوستانی که گوش میدن به هر حال این پیغام های ما رو از این طریق. من خیلی دوست دارم که فقط آدم ها بیان ببینن نمایشو و یکم حوصله کنن واقعا. یعنی به حال ببین، یک گروهی وقتی 3 ماه 4 ماه روی یک کاری داره کار میکنه، قطعا به همه اون ضعف هایی که از نظر اونا ضعف میاد فکر کرده و اگر گذاشته حتما یک عملی داره. به حال ما که دیروز که کار تئاتر شروع نکردیم، که ما سال‌هاست، من 15 سال دارم کار تئاتر میکنم و توی یکی از بهترین گروه‌های تئاتر ایران دارم کار میکنم، یکم فکر کنن که چرا اینو گذاشته معین سعدی تو این نمایش، چرا خودش داره نقش مردها رو بازی میکنه، و یکم تحملشون بیشتر باشه. به نظرم خیلی اتفاق خوبی برای تئاتر ما میفته.
بسیار علی، باز هم از شما سپاسگزارم که وقت رو در اختیار ما گذاشتین و ما یعنی تیم آوای تیوال از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.